خوندم ظاهرا که ابی بصیر از امام صادق میپرسد، از امام باقر سوال میکند که ساده ترین حالتی که شخص جهنم وارد میشه چه حالتیه؟ میفرماید من اکل من مال الیتیم درهما و نحل الیتیم، کسی که یک درهم مال یتیمو بخوره و ما یتیمی، یعنی خمس. خب ما فکر میکنیم معمولا مال حرام داخل مال ما شدن یعنی که خدای نکرد دیوار مردم بریم بالا یه کلاهبرداری کنیم، نه. حالا یه مبنایی رو بعداً عرض میکنم، الان نمیخوام بهتون بگم. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بیان میفرمایند به تبع ایشون مرحوم آقای مطهری و مرحوم آقای بهشتی، من در آثار این دو بزرگوار دیدم، ولی آقای مطهری خیلی به اصطلاح جسورانه، البته بعد از شهادتش کتاب چاپ شد زمان خودش نوشته هاش بود، ولی انصافا خیلی همت میخواست، مردونگی میخواست که این کارو انجام بده، ولی خب بعد از شهادتش کتاب چاپ شد که بلافاصله توقیف هم شد، این توی چاپخونه توقیف شد که بعد البته به واسطه‌گری بعضیا این کتاب آزاد شد اومد بیرون. حتما اسمش هم شنیدید، کتاب به اصطلاح نظریات اقتصادی استاد مطهری. توی این کتاب ایشون حرف خاصی نداشت، همون بیان مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ایشون پرورش داده بود که ایشون به منده میفرمودن که مهم تری عرض میکنم، به منده میفرمودن من گاهی اوقات میشه از مثلا 3-4 خط المیزان الهاماتی میگیرم، یه دفعه یک از کتاب ها از همون 3-4 خط المیزان میشه. بعد شاهد مثال خود ایشون همون کتاب جامعه و تاریخش رو که یادتون هست جلد پنجم مقدمه بر جهانبینی توحیدیه، ایشون شاهد مثال نمی آورد، گفت من از همون بحثی که در ذیل آیه سوره بقره ایشون فرمود در باب روح جمعی، ایشون گفت من از اونجا گرفتم و این کتاب در اومد. قرارت هم اینه که این مطلب رو هم ایشون از اونجا گرفته بودش، یعنی اصل نظری از مرحوم علامه بود. خب مرحوم علامه چی میفرمود؟ مرحوم علامه در باب خمس و زکات و حقوق مستحب مالی اصلا مود اعتقادش بر این است که این، و بعدم امام امت، من اینم بهتون بگم، امام امت در مبنای فتاواشون در باب خمس که انسان میبینه، چون ایشون حالا بعد بهتون میگم چه فتوایی دارد با دیگران تفاوتی میکنه، اینا همش به این مبنا برمیگرده، اعتقاد این آقای بزرگوار اینه که اصل در مالکیت مال جامعه است، مال فرد نیست، ولی که ظاهرا فرد مالکه، ولی این مالکیت اجتماعی بنابر احکام شرعی اون حدی که شخص بنابر یکی از عقود شرعی مثل معامله، مثل اجاره، مثل هبه، مثل ارث، یکی از عقود جایز شرعی، اون حدی که از مالکیت اجتماعی میاد شخص واجد میشه، اما اون حدی رو که شارع فرمود اصلا مالک نیست، باید به صاحبش برگردونه، از جمله خمس. یعنی ما فکر نکنیم اگر ما یه درآمدی در میاریم واجدش میشیم خمس در درجه اول مال ماست، بعد یک پنجمش رو از مال خودمون اخراج میکنیم به صاحبان خمس میدیم، یا زکات همش مال ماست، بعد حق و سهم زکات رو نسبت به اون سهامی که مشخص کردن به صاحبانش میدیم. نه، این حرفا نیست. ظاهر روایات آیات اینطوری بیان میکنه که این بحثشو عرض میکنم در اونجا در جلد 4 المیزان ظاهرا ولا تو صفحه ها اموالکم اللتی ذیل اون آیه است که ایشون این بحثو مطرح میکنه که میفرماد اصلا از اون اول مال مردم بود در اختیار تو واقع شد و لذا اگر تو بهشون ندی این مال مشاعن در مال تو مخلوطه. فتوای امام در تحریر الوسیله در باب خمس که میفرمایند کسی خمس مالشو نده نمیتونه بگه خب من خمس مالم نمیدم، این خمس رو میذارم کنار، بله فعلا نمیدم، نه این حرفا نیست، تمام خمس مشاعن تو مال تو مخلوطه، لذا همین کت شلوار تو هم 1/5 مال فقراست تا خمسشو ندی، لذا نماز خوندن با همین کت شلوارت هم باطل، همین غذایی که میخوری 1/5 مال فقراست. این مبناش به این اصل برمیگرده که هیچ وقت ما مالک مال خمس نمیشیم بعد تخمیس که میکنیم مال رو اخراج میکنیم، از اون اول مال اونها میاد قاطی مال ما میشه، ما با اخراج این مال که انده و بریا ذمه از مال سادات میشیم یا مال صاحبان سهم میشیم، مال امام میشیم. اینو برای این عرض کردم که لذا این بزرگوارها اعتقادشون اینه که شما وقتی که به این سادگی انسان مبتلای به حرام میشه، خوشون نگاه بکنید، واقعا این دور زمانه من نگاه میکنم، طرف برای سید و شهدا کلی خرج میکنه، حج عمره میره، نمیدونم کربلا میره، برای خمس مالشو نمیده. خب این نه حج قبوله، حج عمره با نه کربلا قبوله، نه این همه زحماتی برای سید و شهدا کشته میشه قبوله. چرا؟ چون تو با مال دیگران بسیم میکردم دوزی بکنه بعد بده انفاق کنه، چقدر اون قبیه. خب اینم قبیه دیگه، ما این قبیه مخفیه، لذا امام فرمودن ما ایسر بهی ما ایسر یدخل الرجل فی النار، خیلی ساده وارد جهنم میشه انسان. یا این روایت شریفه رو که ظاهرا نخوندم که فرمود در ذیل این آیه فرمود که فرمود که ویل للمتففین، خب ویل للمتففین فقط برای اهل جهنم گفته شده در قرآن، این کلمه ویل برای جهنمیان گفته شده، مثل ویل لکل همزه لمزه، من این در باب متففین فقط ویل للمتففین. ذیل این آیه میفرماید متففین کسانی هستن که از حق ما کم میگذارن، یعنی وقتی که نوبت میرسه به حق و حقوق خودشون دقیق محاسبه میکنن، وقتی میخواد خمسشو بده همینطوری سرسری میگه آقا اونجا که خمسندشون که فلان داده رد میشه، لذا اینا متففن کم فروشن. این از این. ولی بعد بنده وقتی اونجا سوال تنظیم میکردم به یه مسائلی برخورد کردم، دیدم نه مسائل خیلی عمیق‌تر از این حرفاست و این باز فتواست، یعنی از امثال امام امت در کتاب ولایت فقیهشون این روایات فتوا میدن. نظر این است که میگن ما فکر میکنیم وقتی که پولمون زیاد شد فقط حقوق واجه مالی است که اگر اخراج کردیم دیگه حق دیگه در مال ما نیست، در حالی که از ظاهر روایات برمیاد که یه سلسله حقوقی ظاهرا مستحب ولی برای اغنیا در جامعه های مثل جامعه ما میاد که برای ما واجبه. حدشو کی تعیین میکنه؟ میگه حکومت، اگه حکومت اسلامی باشه، اگه نباشه خود شخص باید بده. لذا ذیل این آیه شریفه که میفرماید فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، از امام سوال میکند میفرماید آیا این مراد خمس و زکات؟ امام میفرماید نه، این یک حقوقی است که در مال اغنیا هست، اگر فقرایی در جامعه باشن یا بارهای زمین مانده در جامعه باشه واجب است که اون فقرا و بارهای زمین مانده رو در حدی که میتونن بدن. من برای نمونه لحن روایت میخوام شما نگاه کنید، دو تا روایتش رو نوشتم، یکیش این است مثلا میفرماید که از امام صادق میفرماید علیه السلام میفرماید ایما رجل من اصحابنا، اگر یکی از اصحاب ما استعان به رجل من اخوانه، یکی از برادرای دینیش، یعنی از شیعیان مراده با، یعنی یک کسی شیعه باشه یکی از برادران دینیش، البته اینو آیین مقید میکنن به اینکه عادل هم باشه، یعنی شیعه بودن به این حساب که فاسق نباید باشه، ولی بیاد کمک بخواد بگه آقا من یه ضروری زندگیم زمین مونده، ضروری زندگی هم میبینید این نیستم به خاک سیاه بنشینه، ضروری زندگی یعنی آنچه که انسان مطابق با شأنش نیاز داره زندگی بکنه، حالا خونه هست، نمیدونم جهیزیه دخترش، فرش زیر پاشه، این چیزهایی که واقعا انسان نداشته باشه زندگیش لنگ میزنه. میفهمید ایما رجل من اصحابنا استعان به رجل من اخوانه فی حاجتین، تا اینجا شد گوش کنید، فلم یبالغ فیها به کل جهده، تلاش نکنه که گرفتاری برادر مؤمنش رو حل بکنه، به کل جهده، فقط تعبیر دقت کنید، فقط خان الله خیانت کرده به خدا و رسوله و المؤمنین. این آدم در روز قیامتش میگن ای خائنی که به خدا و پیغمبر و مؤمنین خیانت کردی، این در باب حقوق واجب که نیست. میگه یه برادر مؤمن بیاد بگه من گرفتارم، تو هم بتونی حل کنی بگی من معذرت میخوام، نمیتونم. قال ابو بصیر، ابو بصیر تعجب میکنه، قال ابو بصیر قلت یا ابا عبدالله علیه السلام ما تعنی به قول کبل مؤمنین، منظورتون از این که خیانت به مؤمنین کردی کیان؟ قال ملت امیر المؤمنین الى آخره، از امیر المؤمنین بگی تا آخر مؤمنین، یعنی به همه شیعیان خیانت کرده. ببین اینا حقوق مستحب مالیست که واقعا کدورت میاره اگه انسان کنارش به این سادگی رد شه. ما تو جامعه‌ای باشیم که شما، من گاهی اوقات که واقعا گریم میاد، شما میبینید این همه دخترها و پسرها به فساد مبتلا میشن یا این حرکتایی که ما تو جامعه میبینیم همش واقعا فساد اخلاقی نیست. بنده خاطره‌های زیاد دارم، بیشترشون میگن چون ما احساسمون اینه تا آخر عمرمون ما از مادر شدن و پدر شدن سالم محرومیم. چرا؟ چون تا ازدواج بکنیم یه چهار دیواری ساده بخوام اجاره بکنیم دست کم کمش باید مایی مثلا 100 تومن دیگه تو تهران، من خیال نمیکنم کمتر از مایی 100 تومن خونه پیدا بشه، خونه که چه ارز کنم یه اتاق پیدا بشه به بالا، ما درآمدم این حرفا نیست، لذا نمیتونم ازدواج کنم، نمیتونه ازدواج کنه دنبالش خواهد هست زنی چه اتفاقاتی میفته، چه دختر چه پسر. خب انسان ببینه وقت بعد یه سری هزینه های دیگه ای تو زندگیش بکنه که اینا رو به اصطلاح پوشش نتونه بده، خان الله تعبیر. در عالم برزخ، من نمونه فقط گفتم، در عالم برزخ ان الصادق علیه السلام فرمود یا اسماعیل، به جناب اسماعیل فرمود من اتاه و اخوه فی حاجت یقدر علی قضائها فلم یقضها له. اگه برادر مؤمنش بیاد گرفتاریشو به ما بگه و انسان قضا نکند، بتونه بکنه و نکنه، سلط الله علیه شجاعا ینهش و ابهامه فی قبره الی یوم القیامه. عجیب این است، مغفورا له و معذبا. خیلی عجیب، اگر کسی برادر مؤمنش بیاد گرفتاریشو به طرف بگه و بتونه انجام بده و قضا نکند، خداوند توی قبر تا روز قیامت که بخواد قیام قائم بشود، قیام قیامت بشود، یک ماری رو بر او قرار میدهد که دائما سر انگشت پاشو نیش میزنه، میخواد در روز قیامت خدا از این گناهش بگذره، میخواد نگذره. این در برزخ این گرفتار این داستان هست، مغفورا له و معذبا، میخواد در قیامت جزو معذبین باشد یا میخواد جزو مغفورین باشه. این آثار ببینید، یعنی با اینجور مسائلی که ظاهرا ما میگه مستحب ساده برخورد نشده. شما سوره مدثر رو نگاه کنید، سوره مدثر سیاق آیه اینه که بهشتیان اصحاب الیمین به رفیقاشون توی دنیا، چون داره با تعجب به عده از رفیقاشون نگاه میکنه، میگن اه ما که دنیا با هم دیگه نماز میخوندیم، فلان بودیم، فلان بودیم، این تو جهنمه، اونم کجای جهنم؟ فی سقر. بعد آیه رو نگاه کنید، میگوید بهشون میگن که ما سلککم فی سقر، چی شد شما افتیم تو جهنم؟ وقت دقت رو لغات بکنید نمیفهمد ما ادخلکم، میگه ما سلککم، سلککم همون سیر و سلوک اصطلاحیه، یعنی شما در چه مسیری خودتون رو قرار دادید که این مسیر شما رو آروم آروم برد 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 انداخت تو بدترین جای جهنم، سقر. چون داره در روایت از امام صادق سوال میکنن که سقر در جهنم چه مرتبه‌ایه، میفرماید سقر انقدر جزو درکات پایین جهنمه، انقدر آتش سقر شدید بود که سقر از شدت حرارت شکایت کرد در عالم ملکوت پروردگار و اجازه خواست یه تنفسی بکنه، یه خود خونک شه به قول ما، پروردگار اجازه داد یه تنفسی کرد، جهنم از تنفس او شعله بر شد. این سقره. لذا میفرماید که در حاصل متصل عرض میکنم، میگوید که اونو میگن ما سلک کن فی سقر، چی شد چون اینطوری شدی؟ اینا چهار تا صفت میشمارم، قالو لم نکن من المسلم و لم نکن نطعم المسک. ببینید، یعنی اطعام مساکین یکی از اموریست که انسان رو صاف جهنمی میکنه. سومیش هم اون بود که ما واضع دهنمون نبودیم، هرچه دهنمون در اومد میگفتیم، و کننا نخوز و ملخائزین، آدم های چرتگو و یاوگو، چون نخوز و خوز یعنی یاوگویی، با آدم های یاوگوها یه جوکی میگفت، یه چرتی میگفت، به دین توهین میکرد، به شخصیت ها توهین میکرد، مسخره بازی دن رو در اعتقادات فاسد فرو میرفت، ما باشون همراهی میکردیم، کن و نخوز و ملخائزی و کن و نکز و به یوم الدین، که خب چهارمش بود. روز قیامت رو حالا مرحوم الله میفرماید عملا، چون اینا جز مؤمنین بودن، علما تکذیب نمیکردن، ولی عملا طور زندگی میکردن که شأن قیامتی نیست، تکذیب عملی میکردن. حالا بگذاریم، قرار نیست مسئله اطعام مساکین درست مستحبه، ولی مستحب نیست که تبعات داره،